ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. 90 روز پس از امضای برجام، روز یک شنبه روز قبول توافق نام گرفت. ایران آغاز اجرای موقت پروتکل الحاقی را به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داد. وزیر خارجه آلمان میگوید لغو تحریم‌ها علیه ایران تا پیش از ماه ژانویه ممکن نیست. 90 روز پس از امضای توافق جامع هسته‌ای یا برجام میان ایران و گروه 5 به علاوه 1، یک شنبه روز قبول توافق نام گرفت. به گفته وزارت امور خارجه ایران، از این روز به بعد برجام و تعهدات مندرج در آن عینیت خواهد یافت. همچنین به گزارش وبسایت وزارت امور خارجه بریتانیا، فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا در صحبت‌هایش به این مناسبت این روز را روزی تاریخی و به سرانجام رسیدن یک دهه گفتگو میان بریتانیا، متحدانش و ایران نامیده است. همچنین بنا به گفته عباس راخشی، به نقل از هلگا اشمید معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، این اتحادیه امروز با اعلام مسببه‌ای تحریم‌های خود علیه ایران را لغو خواهد کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه امروز به یوکی آمانو، دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، اطلاع دادند که ایران از روز اجرایی شدن توافق جامع هسته‌ای پروتکل الحاقی را به صورت موقت تا زمان تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی اجرا خواهد کرد. به گزارش وبسایت رسمی آژانس، ایران همچنین به آقای آمانو اطلاع داده که یکی از کدهای اصلاحی موافقتنامه را به طور کامل اجرا خواهد کرد. به موجب این کد اصلاحی، ایران موظف است که به محض تصمیم گیری در مورد ساخت تأسیسات هسته‌ای، آژانس را از این موضوع مطلع سازد. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر خارجه آلمان، روز یکشنبه اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران احتمالاً تا پایان ماه ژانویه برابر با بهمن ماه باقی خواهند ماند. به گزارش رویترز، آقای اشتاینمایر در نخستین روز پذیرش توافق در جمع خبرنگاران در تهران گفته است که پیش از لغو تحریم‌ها ایران باید ثابت کند که به توافق پایبند است. از کار انداختن سانتریفیوژهای تولید کننده اورانیوم غنی سازی شده، تخریب مواد غنی سازی شده فعلی و بازسازی راکتور آب سنگین عراق از جمله مواردی است که به گفته وزیر خارجه آلمان نشان دهنده پایبندی ایران به توافق است. نخستین انتخابات پارلمانی مصر پس از کودتای نظامی سال 1392 علیه محمد مرسی، رئیس جمهوری مخلوع این کشور، صبح یکشنبه آغاز شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، مردم مصر در دو نوبت رأی گیری 596 نماینده پارلمان مصر را انتخاب خواهند کرد. خبرگزاری فرانسه می نویسد که اکثریت قریب به اتفاق 5000 نامزد انتخابات از حامیان عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهوری فعلی مصر هستند. آقای السیسی در سال 1392 در جریان یک کودتای نظامی قدرت را در مصر در دست گرفت. نتایج این رأی‌گیری قرار است در آذر ماه اعلام شود. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، میگوید فرهنگ انقلاب به معنای زبان اعتراض، درشتگویی و شعار نیست. به گزارش خبرگزاری ایرنا، آقای روحانی که صبح یکشنبه در نخستین نشست هماندیشی فعالان اقتصاد دانش بنیان سخنرانی می‌کرد، گفته است که علت موفقیت در مذاکرات هسته‌ای استفاده از بهترین و اندیشمندترین مذاکره کنندگان سیاسی، حقوقی، فنی و اقتصادی بوده است. رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی حرکت بر اساس شعار، احساسات و رقابت‌های ناسالم را محکوم به شکست دانسته و گفته است که حرکت بر پایه دانش عامل موفقیت است. آقای روحانی پیشتر در سخنرانی خود به مناسبت آغاز سال تحصیلی نیز در مورد اهمیت دانش و نگاه انتقادی به امور صحبت کرده بود. ایران قصد دارد حدود یک هفته پس از انجام آزمایش موشک میانبرد اماد و با فاصله کوتاهی از اجلاس مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ که در تهران برگزار شد، اقدام به انجام یک رزمایش در غرب و شمال غرب کشور کند. در این زمینه بیشتر بشنویم از شاهین بشیری.
علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، به پایان رسیدن مذاکرات هسته‌ای میان جمهوری اسلامی ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و قرار گرفتن در مرحله اجرای برجام را زمینه‌ساز شکل‌گیری افق جدید در مناسبات منطقه‌ای و بین‌المللی عنوان کرد. به گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، این مقام نظامی همچنین با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از راهکارهای سیاسی برای حل و فصل بحران‌های منطقه‌ای و اجتناب از نظامیگری و خشونت اظهار داشت ثبات و امنیت اصلی ترین نیاز مشترک مجموعه کشورهای منطقه برای قرار گرفتن در مسیر توسعه است. علی شمخانی روز شنبه در پایان اجلاس مقدماتی کنفرانس مونیخ در تهران در این حال گفت ایران تحت تأثیر هیچ دستورالعملی توان دفاعی و افزایش قدرت بازدارندگی خود را از دست نخواهد داد. این مقام نظامی همچنین موضع‌گیری آمریکا در قبال آزمایش موشک بالستیک ایران را یک اقدام تبلیغاتی توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، سامانتا پاور، نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد، روز جمعه 24 مهر ماه در بیانیه‌ای گفت موشک میانبردی که ایران 18 مهر ماه آزمایش کرد قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای دارد و نقض آشکار قطعنامه سازمان ملل است. اما عباس عراقچی، معاون وزارت امور خارجه ایران، با تکذیب این مسئله گفته که هیچ یک از موشک‌های ایران، اعم از بالستیک و غیر آن، برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده‌اند و بنابراین تولید و آزمایش آنها خلاف قطعنامه 2231 به شمار نمی‌رود. روز شنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران نیز در نشست مشترک مطبوعاتی با فرانک والتر شتاینمایر همتای آلمانیش در همین زمینه گفت
همه اذعان کردند که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با برجام نداره. خود ایالات متحده هم این حرف رو تکرار کرده. در برجام ما هیچ اشاره‌ای به بحث موشک نداریم و موضوع موشک در برجام نیست. ما به جد اعتقاد داریم که آزمایش‌های موشکی ما هیچ ارتباطی با قطعنامه 2231 هم نداره، چون در قطعنامه 2231 ما راجع به موشک‌هایی که برای توانمندی هسته‌ای طراحی شدن داریم صحبت می‌کنیم و هیچ یک از موشک‌های جمهوری اسلامی برای بر توانمندی هسته‌ای طراحی نشده.
بر اساس قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که 29 تیر ماه امسال به تصویب رسید، ایران از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالستیک که قابلیت حمل تسلیحات هسته‌ای دارند تا 8 سال منع شده است. این ممنوعیت همچنین شامل شلیک هر نوع موشک بالستیک می‌شود. آزمایش موشک میانبرد عماد در حالی صورت گرفت که بر اساس گزارش ایرنا، خلیج فارس برای اولین بار از سال 2008 میلادی از ناو هواپیمابر آمریکایی خالی است و ناو یو اس اس هری ترومن نیز تا زمستان وارد خلیج فارس نمی شود. ایرنا به نقل از دی هیل، یک پایگاه اینترنتی آمریکایی، می نویسد ناو هواپیمابر یو اس اس روزولت روز سه‌شنبه از منطقه خارج شد. در نتیجه آزمایش موشکی اخیر ایران که دولت باراک اوباما آن را ناقض تحریم‌های بین‌المللی دانست، نگرانی‌هایی در این خصوص ایجاد کرده که اقدامات تهران بدون وجود نماد شودی از توان بازدارندگی آمریکا در منطقه انجام می شود. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن نیوکاسل بریتانیا، در تحلیل این موضوع به رادیو فردا می گوید
این برنامه ریزی رو آمریکا قبلن کرده بود و به اطلاع رسونده بود. آمریکا توجه خودش رو الان بیشتر به خاور دور کرده و به طرف چین و اینی که داره حد اکثر استفاده رو از توان ناوهای هواپیمابرش میکنه و در این حال با توجه به استفاده آمریکا از پایگاه اینجرلیک در ترکیه، اینی که از نیروی هوایی خودش بیشتر میتونه استفاده بکنه از این پایگاه علیه مواضع داعش. اکنون با توجه به پایگاه اینجرلیک اون نیازهای عملیاتی آمریکا تامین شده و اینی که دستش باز شده و بخواد ناو هواپیمابر خودشو بفرسته به طرف خاوردو. به باور من این کار آمریکا که قبلا برنامه ریزی شده بود ارتباطی با آزمایش موشک عماد نداره.
اعتراض آمریکا به آزمایش موشکی ایران در حالی صورت گرفته است که ایران قصد دارد تا روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری در منطقه عمومی غرب و شمال غرب کشور اقدام به انجام رزمایشی تحت عنوان محرم کند. به گفته فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی، ایران متناسب با تهدیدات برای رویارویی با آنها سلاح تولید کرده است. سرتیپ احمد رضا پوردستان با اشاره به اینکه برد پهپادهای جمهوری اسلامی ایران ارتقا یافته است، همچنین افزود در این رزمایش پهپادهای برد بلند مورد استفاده قرار می‌گیرد.
در دنیای مجازی چه می‌گذرد؟ از فناوری‌های جدید چه می‌دانید؟ شبکه‌های اجتماعی چه ویژگی‌هایی دارند و چطور ما را به خود سرگرم می‌کنند. با من مهدی احمدی هر هفته با مجله رادیویی .com همراه باشید.
.com یک شنبه ها ساعت 20 و 23،
دو شنبه ها ساعت 10 صبح و 1 بعد از ظهر،
و چهارشنبه ها ساعت 10 صبح به وقت تهران. بعد از 12 سال برای نخستین بار وزیر امور خارجه آلمان به همراه یک هیئت عالی رتبه به تهران سفر کرد تا در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند. در این نشست بخش مهمی از گفتگوها به جنگ سوریه اختصاص داشت و مناسبات سیاسی و اقتصادی دو کشور هم از دیگر موضوعات مورد بحث بود. میرعلی حسینی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، درباره بازتاب‌های این نشست در ایران و اروپا از او پرسیده.
از دو بعد اگر نگاه بکنیم، در اروپا سفر آقای اشتنمایر و گروه همراه تا حدی مورد انتقاد گروه‌های منتقد اروپایی، به خصوص که اونهایی که در بحث حقوق بشر و مسائل قضایی و فشار به جامعه مدنی ایران ایراد دارن، قرار گرفته. مثلا بنیادهایی که خواهان آزادی زندانیان سیاسی هستند در ایران، و یا انجمن بین‌المللی حقوق بشر که روی افزایش آمار اعدام‌ها و فشار بر دیگراندیشان خیلی کار میکنه. اما در ایران بحث اونچنان که باید شاید به سطح جامعه به اصطلاح کلی و عمومی گسترش پیدا نکرد. یک مفسر وابسته به سپاه و اصولگرایان ایرادهای از این نشست گرفته و اون را آغاز نفوذ غرب در ایران به دنبال توافق هسته‌ای تلقی کرده، و همچنین از اینکه یک گروه آلمانی داره با دانشگاهیان ایران تماس میگیره و با اونها ورکشاپ به اصطلاح کارگاه آموزشی برگزار میکنه ایراد گرفته بود.
آقای روشندل، چگونه است که در کنفرانسی که موضوع اصلی آن جنگ سوریه است، روسیه و سوریه حضور نداشتند؟
سوال خیلی جالبی است و البته جوابش مشخصه. برای اینکه آلمانیا با استراتژی روسا در سوریه موافق نیستند، طبیعتاً توافق بین ایران و آلمان در این بوده که روسا شرکت نکنن. از طرف دیگه خود سوریه هم مورد توافق نیست، یعنی آلمانی‌ها مایلن که بشار اسد از صحنه سیاست خارج بشه. بنابراین این توافق بین دو طرف بوده. البته همونطور که استعذار دارید، عربستان سعودی هم در این جلسه حضور نداره و البته عدم حضور عربستان مانع از این نشده که آقای ظریف در مورد عربستان انتقادات خودشو مطرح نکنه، و ایشون ضمن انتقاد از سیاست عربستان سعودی معتقد بود که ایران و عربستان میتونن با هم دیگه کار بکنن، به شرطی که عربستان قصد خارج کردن ایران رو از معادلات امنیتی منطقه نداشته باشه. به دنبال این ملاقات آقای اشتنمایر به ملاقات سعودی ها خواهد رفت و پس از اون با اردنی ها هم البته تماس های خواهد داشت.
آقای روشندل، بنابراین تمرکز اصلی این نشست بر چه بود و آیا می توان گفت که این نشست به هدف های از پیش تعیین شده خودش رسید؟
تا حدودی میشه گفت که حداقل بر اون هدف ها تکیه شد. ایران مایل بود که بازگشت خودش رو به جامعه بین المللی به نوعی با اعتبار آلمان نشون بده، تأثیر بگذاره بر بیانیه اتحادیه اروپا که تا چند ساعت دیگه امروز قرار استش که منتشر بشه در مورد مرحله اجرایی رفع تحریم ها، و همونطور که میدونید روز دوشنبه هم رئیس جمهور آمریکا قرار است بیانیه مشابه صادر بکنن. بنابراین اینها همش زمین سازی بود برای این اهداف، و ضمناً تحکیم مناسبات با آلمان که روابط با ایرانش تقریبا بهتر هم هست یک بود دیگر قضیه بود. از اون گذشته آلمان که نقش هماهنگ کننده سیاست خارجی اروپا رو ایفا میکنه، پیام جامعه اروپا رو مبنی بر این که ایران نقش منطقه‌ای میتونه داشته باشه اما ضرورت داره که در رفتاراش تغییر بده، به ایران رساند.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدید با جلیل روشندل، استاد امنیت بین الملل در آمریکا، درباره حضور اولین بار وزیر امور خارجه آلمان بعد از 12 سال در ایران برای شرکت در نشست مقدماتی کنفرانس امنیتی مونیخ. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.